سلام، خوش اومدین به 103 قسمت پادکست گپ تایم. من علیم.
منم غزال. سلام، خوش اومدین. امیدواریم که حالتون خوب باشه. ما این قسمت با این ماجراهای دیدی اومدیم. یه توضیح کلی، میدونم الان کل فضای مجازی راجبش اطلاعات مختلف دیدین، کلی تئوریای توطئه دیدین، و به عنوان یه آرتیستی که خیلی از ماها با آهنگاش بزرگ شدیم و یا کلن اسمشو تو آهنگای مختلف شنیدیم، یه خبر خیلی وایرال، حالا خبر خیلی وایرالی بود، همه جا رو گرفته بود و واقعا یکی از قسمتایی که خیلی براش تقاضا داشتم از بچهای گپ تایم. فقط همون اول که اومد بیرون، اومدم گفتم من انقدر سری نمیخوام بیام حرف بزنم، میخوام وایسم یکم اتفاقات دیگه بیفته. و الان چون آخر اومدن گفتن که دیگه تاریخ دادگاه اصلی شده 5 می 2025، احساس کردم موقع خوبیه که بیایم الان یه پوشش کلی تو همه اتفاقاتی که افتاده بدیم. من فقط و فقط فکت و چیزایی که اتفاق افتاده رو بهتون میگم و راجع به کسای دیگه‌ای هم که به قول آمریکایی‌ها allegedly، یعنی شاید ممکنه اینجا
میگن.
آره، اینجا هر موقع میخوای یه اهانتی یه چیزی بزنی ولی نمیخوای طرف بتونه بیاد سوت بکنه و ازت شکایت کنه، یه allegedly بهش میچسبونی که از allegation میاد و اینا.
آره. ما که ندیدیم، میگن اونجوری بوده.
allegedly یه سری سلبریتی دیگه هم اسمشون اومده بیرون، میدونم کیا تو ذهنتونه، به اونا هم میرسیم. ولی چیزی که میخوام توجه و روش بذارم بیشتر همین قضیه هستش که چرا پلیس تونسته بگیرتش. چون سالهای سال این حرفا راجبش میزنن. اولین باری که خود ما اومدیم راجب یکی از این الیگیشن ها حرف زدیم توی قسمت توپاکمون هست که میایم راجب این که توپاکو کی کشته صحبت میکنیم و یکی از کسایی که اصلا الان تو زندانه ادعا میکنه دیدی یه میلیون دلار بهش پول داده که توپاکو بکشه. دیدی هر دفعه گفته که اینا چرت و پرته، هیچ مدرکی براش نیست و هیچ مدرک محکمی هم ندارن که بخوان دیدی رو بگیرن، ولی خیلی ها باور میکنن حرف یارو رو. و یه بار هم نگفته، چندین و چند بار گفته، تو مصاحبه گفته، توی نمیدونم کتاب نوشته یا اتوبایوگرافی چیزی اینجوری نوشته، تو اونم راجبش صحبت کرده و میگه یه میلیون دلار بهم داده، واسه اون موقع خیلی خیلی مبلغ بالایی میتونسته باشه. و اسمش هم دوین دیویسه که فکر کنم لقبش کیفدی باشه، KEFFED. من همیشه اسمشو خوندم نشنیدم، مطمئن نیستم کفه یا کیفه. حالا یکی از کسایی که خیلی محکم اومد مثلا گفت این آدم به من پول داده ولی هیچ مدرکی نداره، برای همین دیدی همیشه داره راه میره، هیچ موقع نتونستن جدی بیان بگیرنش. ولی امسال بالاخره بعد از این همه شایعه ها و حرف و حدیثایی که پشت دیدی بوده که همش هم مرگ توپاک نبوده، خیلی چیزای دیگه بوده، موفق شدن دیدی رو دستگیر کنن و تا الان هم گیر قاضیایی افتاده که براش بیل نمیذارن. بیل به این وثیقه میگن که شما میذاری طرف بتونه از زندان بیاد بیرون و با توجه به جرمی که مرتکب شده این عدده هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. و از اونجایی که دیدی خیلی آدم پولداریه، هر عددی بذاره این احتمالا میتونه اونو بذاره که بتونه بیاد بیرون. و خیلی وقت قاضی میتونه بگه نه، این آدم انقدر خطرناکه ما اصلا بیلم براش نمیذاریم، این باید تو زندان بمونه. مصاحبه‌های مختلف از وکیلش میاد که داره از شرایط سخت زندان صحبت میکنه که مثلا نمیدونم توقع چی داری، میخوای مردم دلسوزی بگیری؟ چون جرمایی که دیدی به خاطرش افتاده تو زندان مثل جرمای جفری اپستینه. یادتونه جفری اپستینو؟ واسه اونم یه قسمت مفصل داشتیم. و اتفاقا خیلی دوست دارم اگه این قسمت رو هنوز گوش ندیم، میخوایم برین یه سر اونو گوش بدیم بعد برگردین، چون داستانشون خیلی شبیه همه. ولی یه فرق خیلی بزرگی داره. کسایی که تو دایره اپستین بودن، آدمایی بودن که این دنیا دستشونه. عمرن اسمای اونا در بیاد، عمرن ما بفهمیم کی واقعا تو جزیره اپستین بوده. و خودش هم خیلی سریع گفتن که خودکشی کرده، به ما ربطی نداره چی شده. آره، ولی میگن این اتفاق واسه دیدی احتمالا نمیفته. البته اینم اضافه کنم که چون اون اتفاق واسه اپستین افتاده، میگن دیدی 24 ساعت به پا داره که نه کس دیگه بتونه بلای سرش بیاره و نه خودش بتونه بلای سر خودش بیاره. ولی کسایی که تو دایره دیدی هن سلبریتی هن. سلبریتی ها چی هن؟ دیسپوزبل هن. تا موقعی که بتونن درآمد خوب برات در بیارن، اون کاری که میخوای انجام بدن هستن، موقعی هم که نمیخوای براشون میدونن میرن. چه اسمای گنده‌ای دیدیم که از روز زمین اصلا نیست و نابود شدن. پرنسس دایانا رو گرفتن، مریلین مونرو رو گرفتن، مایکل جکسون کو، الویس کو. این همه خیلی بیشتر از این حرف هست که من گفتم یک کوچولوشه. کلاب 27 رو سرچ کنین، 27 کلاب. البته همش تئوری توته است. یه لحظه یاد دوران جوانی افتادم، یاد خلاصه برگردیم به واقعیت. جرمایی که الان دیدی رو براش انداختن مثل جفری اپستین، قسمت خیلی بزرگیش راجبه سکس ترافیکینگه، یعنی راجبه کسی که آدم‌ها رو می‌دزده واسه یه رد و بدل کردن که برده‌ها و کارهای سکشوال علیه خواسته خودشون انجام بدن دیگه. متاسفانه این صنعت خیلی 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 بزرگه و متاسفانه یه بخش خیلی بزرگش میتونه بچه‌های زیر سن قانونی و بچه‌های کوچیک باشه. چیزی که اپستین داشت همه بچه های تینیجر و سنهای پایین بودن و اون مخاطبا و مهمونای اپستین همه کسایی هستن که همیشه این اتهام های پدوفیلی رو دارن، مثل اون یارو اندرو که لقب پرنسش رو اصلا دیگه کلا خیلی چیزاش رو دست داد چون اتهاما داشت جدی میشد در حدی که دیگه خانواده سلطنتی هم نمیتونست قایمش کنه. جزء کسایی بود که تو بغل اپستین نشسته بود تو جزیره عکس داشت میدونیم. برای دیدی اینا همه بحثش یکم فرق میکنه، یه لول دیگه است. خیلی بحث سن پایین نمیاد وسط، بیشتر بحث ابیوز و آزار و اذیت‌های سکشوالی میاد وسط. ظاهراً دیدی اینطوری بوده که آدم‌ها رو مجبور می‌کرده با هم دیگه سکس داشته باشن، اینجوری بوده که و پلیس بیشتر از 100 تا دیوایس و یعنی وسایل الکترونیکی از خونه دیدی گرفته ها و بیشتر از 1000 تا بطری روغن بچه از خونه دیدی گرفته. یعنی اینا که اومده بیرون همه با توجه به چیزایی که تو خونش پیدا کردن و تو آمریکا تا موقعی که نتونی ثابت کنی نمیتونی دستبند بزنی، نمیتونی ببریش، باید حتما ثابت کرده باشی همه اینا رو و اینا با مدرک موفق شدن که همه اینا رو بگن. و میگن به این مراسمایی هم که اجرا میکرده میگن فریک آفس، که این لقبیه، که این اصطلاحیه که خود پلیس اومده گفته که همه خیلی تعجب کردن که اصلا پلیس داره علنا این کلمه استفاده میکنه. و مثلا میگن اینطوری بوده که آدما رو، یه سری از آدما پروستیتوت بودن، یه سریشون آدمای روسپی بودن که بهشون پول میداده و آدما و مهمونایی که تو خونش بودن بهشون مواد مخدر میداده بدون اینکه بدونن. توی نوشیدنیاشون ممکن بوده یه چیزی بریزه یا ممکن بوده کلا وسوسه‌شون کنه، زورشون کنه یا بگه یه چیزی هست ولی یه چیز دیگه بوده. و مهموناشو اون روسپیا رو با همدیگه قاطی میکرده، مجبور میکرده که همه با همدیگه باشن. و اینا همه مدارکیه که پلیس تونسته پیدا بکنه و ادعا میکنه که از همه اینا فیلم داره. حالا اون تئوری توته‌ها و اسمای سلبریتی‌ها که اومده بیرون قضیهش چیه؟ خیلی ادعا میکنن که این فیلمایی که پلیس داره و اینا رو فهمیده، سلبریتی خیلی گنده‌ای توشون هستن. یه سری از این سلبریتی ها همدستای دیدی حساب میشن ولی یه گروه خیلی بزرگشون جزو قربانی های دیدی هستن. وقتی بحث قربانی میاد اونجاست که ممکنه یهو اسم جاستین بیبر رو بشنوین یا حتی ممکنه اسم ریانا رو بشنوین. من خیلی وقت پیش اینو خوندم راجع به ریانا که خب آدمم هیچ وقت نمیتونه 100% بگه اینطوری اتفاق افتاده دیگه اینجور چیزا رو، ولی اینجوریه که ریانا مال باربیدوز دیگه، یه کشور دیگه از آمریکایی نیست و جیزی تو یه بار تو باربیدوز ریانا 15-16 ساله رو میبینه که داره آهنگ میخونه، خوشش میاد، ورش میداره، میارتش آمریکا، سوپر استارش میکنه. همون کاری که میگن دیدی قرار بوده برای جاستین بیبر بکنه، چون مامان بابای جاستین بیبر از این صلاحیت ها هستش که به یه نفر دیگه میدی که بتونه مواظب بچت باشه اگه بچت زیر 18 ساله. اون صلاحیت رو میدن به آشر، کسی که خودش وقتی نوجوان بوده زیر دست دیدی بوده. و تو یه مصاحبه وقتی از آشر میپرسن با توجه به تجربه که با دیدی داشتی خودت بچت رو میذاری بره پیش دیدی، آشر میگه نه عمرن. جاستین بیبر رو به مدت 72 ساعت میده دست دیدی که دیدی منتورش کنه، کمکش کنه. و از اینجاست که خیلی حرفا و اسم جاستین بیبر رو میبینین که داره پخش میشه. و اسم بیانسه رو چرا این همه میبینین؟ به خاطر اینه که زن جیزی هستش و به عنوان یکی از دستن در کاراشون ممکنه حسابش که من اونو قبول ندارم. اگه اختلاف سنی بیانسه و جیزی رو بدونین همچین حرفی نمیزنین، چون اختلاف سنی اونا هم همیشه سوال برانگیز بوده بین مردم. و یه آهنگ هستش که داره میگه مثلا رست این پیس به آلیا، یکی از کسایی که مردم مطمئنن دیدی کشتتش. یعنی خیلی از این چیزها تو فرهنگ هیپ هاپ آمریکا زیاده، یعنی یه سری از اون گنده هایی که توی هیپ هاپ الان دیگه نیستن به خصوص اگه تو کامیونیتی سیاه پوستا بودن میگن دیدی برش داشته از سر را، و تو آهنگش داره مثلا میگه خدا بیامرزته در آسایش بخوابی، اسم چند نفر رو میگه، و یه تیکه آهنگ میگه she knows she knows I know she knows، که خطاب به یه زنیه که میدونه میدونه من میدونم که میدونه، ترجمه مستقیمش. این دو تا برداشت مختلف تا الان داشته، هر دو تا برداشتش به ضرر بیانسه تمام میشه. یکیش اینه که دارن ادعا میکنن که بیانسه اون زن است که میگن همه چی رو میدونسته، یه سری میگن جنیفر لوپز اون زن است که میگن همه چی رو میدونسته چون دوست دختر دیدی بوده اون موقعی که این اتفاقا داشته میافتاده، و خیلی ها میگن جنیفر لوپز یه آدم خیلی گنده دیگه است که پاش ممکنه باز بشه، چون کسی که دوست دخترش بوده توی این مدت شاید قربانی نبوده، ممکنه اینم خودش جزو کسایی بوده که کمک کرده به این کارهای دیدی. و ببین در کنار این که یه آدم مریض میاد یه همچین کاره میکنه، قدرت هم بهش میده دیگه، بلکمیل میتونه بکنه، میتونه از همه این فیلم ها رو برای چی نگه داشتی؟ اوکی یه قسمتش رو میذاریم رو مریض بودنت، ولی یه بخشش هم این به تو قدرت داده که تو تونستی صنعت هیپ هاپ رو اینجوری دستت داشته باشی.
آره از کسی آتو داشته باشی چیز بزرگیه.
و اینکه کلا میبینی صنعت هیپ هاپ اگه با دقت به نگاهش کنی میبینی تقسیم شده، مثلا این اکیپ دیدی و جیزی هست، بعد اکیپ دکتر دری و سنوپ داگ و امینم اینا هست. امینم یه آدم دیگه ایه که خیلی تیکه ها و اشاره های مختلفی در طول
سال
ها. آره اصلا چیز جدیدی نیست و بهتونم الان میگم که کدوم آهنگاشه و اینا، ولی اصلا امینم خیلی وقته که داره به همه میگه و هیچکی گوش نداده. شاعر چی میگه الان بهتون میگم. اولین بار اولین تیکه‌ای که به دیدی انداخته توی آهنگ مارشل مذرز بوده توی سال 2000، و یه تیکه خیلی نرمال خطاب به مثلا گروپی به این دخترایی میگن که قبلا خیلی معروف بود، الان نمیدونم هنوز گروپی هست، بعد باشه حالا به کسی گفته میشه که دنبال خواننده‌های معروف و اینا میرفتن، حتما بلیت می‌خریدن واسه همه کنسرتاشون، ردیف اول بودن. اصطلاحش احتمالاً زیاد شنیدی که طرف گروپی داشته یا طرف گروپی بوده و اینا. اینجا هم یه خط فقط برمیگرده میگه خطاب به گروپی که you little groupie bitch get off me go fuck puffy. پافی یکی دیگه لقبای دیدیه، دیدی خیلی خیلی لقب داره، پاف دادی، پافی، اینا همه میاد بالا. اسم چیزش شان کومزه، اسم قانونیش شان دیدی کومز. توی این خیلی ربطی به الیگیشن های مختلف نداشته، فقط یه تیکه داره به دیدی میندازه که خب امینم توی این آهنگ به خیلی تیکه میندازه، بریتنی اسپیرز به همه، دیدی هم وسطشه. آهنگ بعدی دوباره از همون آلبوم آهنگ آیم بک که برمیگرده میگه که اگه هنرمندی توی این صنعت بیزینس شو بیزینس، همین که بهش هالیوود، اگه کسی باشه توی این صنعت که مثلا بخوام چوب در حالا یه چیز اهانت آمیز خطاب به جنیفر لوپز و پافی میگه، برمیگرده میگه cause if I ever stuck it to any singer in showbiz it would be Jennifer Lopez and Puffy you know this I'm sorry Puff but I don't give a fuck. جالب اینجاست که اینجا فقط به جنیفر لوپز خطاب، چون اینجا جنیفر لوپز دوست دختر دیدی بوده، و اینجا فقط به جنیفر لوپز خطاب نمیکنه، با خود دیدی هم کار داره، با جفتشون کار داره. آهنگ بعدی دیگه اصلا هیچی از دیدی مثل اینکه نگفته تا 2018، یعنی 18 سالی مثل که چیزی نگفته، و توی آهنگ کیل شات، آهنگی که داره ام جی کی رو توش دیس میکنه، یه تیکه برمیگرده بهش میگه ببین اون روزی که تو یه آهنگ خفن بذاری بیرون همون روزیه که دیدی بیاد اعتراف کنه که توپاکو کشته. دو سال بعد تو آهنگ گودزیلا، تو آهنگ گادزیلا برمیگرده میگه به من میگن دیدی چون من بند درست میکنم، و این تیکه آخرشو واقعا نمیتونم ترجمه کنم، تلاشم نمیخوام بکنم، and I call getting cheese a cake walk، و واسه اینه که توی یه مسابقه‌ای که دیدی داشته، اسم مسابقهش Making the Band بوده، بعد اون شرکت کننده های مسابقه یه چالشی که داشتن این بوده که بعد کارهای مختلفی میکردن، بعد مثلا از یه سری منابع مختلف رد میشدن تا برسن به یه چیز کیک، و امینم هم اینجا بعد خب چیز یکی از معنیاش پولم میشه دیگه توی اصطلاحات رپری و اینا، به پول چیزم گفته میشه، و امینم اینجا کلن منظورش اینه که پول درآوردن برای من به راحتی یه کیک واک میمونه. این کیک واک هم اگه براتون جالبه که چیه، یه مسابقه است که فکر کنم بیشتر تو جاهایی که آدم های سمبالاتر هستن میذارن، یه میزه که هر کی یه کیک میاره دور میز میچینه، بعد تو دور میز داری راه میری، بعد یه آهنگو نگه میدارن، هر کی جلوی اون کیک بیفته کیک رو برمیداره، خیلی راحت کیک گیرت میاد، برای همین اصطلاحی که it's a cake walk کلا ممکنه شنیده باشی. راستی بعد از اون آهنگ کیل شات که انقدر مستقیم برمیگرده میگه تو پاکو دیدی کشته، آخر آهنگ اگه گوش داده باشیم میگم just playing دیدی، یعنی آره مثلا این میگه دارم شوخی میکنم، ما هم دارم شوخی میکنم. و دوتا آهنگ آخر تو آلبوم جدید امینم بوده که یکیش تو آهنگ فیوله و یکیش تو آهنگ انتی کرایسته، که تو اولی برمیگرده میگه که اون کشته شدن بی آی جی بیگی بود، که توی قسمت توپاک هم بهش اشاره کردم، یه رپر دیگه ای که یکم بعد از توپاک کشته شد، و توضیح میده که کشته شدن اون مثل دومینو هستش که میگیم اثر دومینو که یه چیزی میخوره بعد همه چی پشت سرش میفته، میگه دومینوی کشته شدن توپاک بوده. تو آهنگ فیول اینو برمیگرده میگه و به اینم اشاره میکنه که بعدن کی رو تمیز کنم، پافو، خطاب به دیدی، و میگه تا موقعی که تو دستبندای پلیسه و گناهکاره ممکنه مثلا بیاد حرفی بزنه. کلا تیکه های مختلف رندوم داره میزنه از اون قسمت قضیه های توپاک گرفته تا جدیدترین اتهاماتی که دنبال دیدی بود. و آخرین آهنگش منو میبره به پوینت بعدی، چون توی آهنگ انتی کرایست برمیگرده میگه اون احمق بعدی که بخواد از من این سوالو بپرسه، خطاب به چیزی کلا تو آهنگ داره حرف میزنه، میگه از دیدی بدتر قراره کتک بخوره، و میاد یه تیکه میندازه به ویدئویی که میتونیم بگیم مثلا کاتالیز دستگیر شدن دیدی بود، و اون ویدئوی یه دوست دختری هستش که بیشتر از 10 سال در دستای دیدی بوده، و این ویدئویی که میاد بیرون نشون میده یه بار توی یه هتل که بودن داره سعی میکنه فرار کنه از دست دیدی و دوربینای راهروی هتل اینو گرفته. یعنی اصلا اینو میتونی به کسایی که میان میگن چرا نرفته، چرا فرار نکرده، میتونی نشون بدی که در چه حدی این آدما زندانین. اسمشون میذارن که تو رابطه بودن، دوست دخترش بوده و این داستانا، ولی ما داریم میبینیم توی ویدیو یه بار لو رفته که این داشته چجوری سعی میکرده فرار کنه از دست این آدم. یه بار توی یه هتل دیده شاید بادیگاردا نبودن یه لحظه، شاید سکیوریتی مخصوص دیدی یه لحظه نبوده، موقعیت پیدا کرده، یه دونه ساک کوچیک دستش داره میدوه، و جوری که دیدی میاد اینو میکشونه میبه، یعنی دیدی با یه حوله میدوه میاد بیرون، معلومه که تو همون بوده، اینم موقعیت استفاده کرده، ضرب و شتمی که میکنه که اینو اینجوری قشنگ میکشونه میبرتش دوباره تو، اصلا واقعا خیلی طول کشید که من بخواد یادم بره. بهتونم پیشنهاد میکنم نرین نگاه کنین، ولی هست تو اینترنت، میتونین برین ویدئوی کسی ونتورا رو نگاه کنین، کسی که پارسال در سال 2023 نوامبر 2023 اومد جلو و دیدی رو سو کرد به جرم اینکه سکشوال ابیوز، آزار اذیت جنسی و آزار اذیت دامستیک وایولنس، آزار اذیت خونگی، خشونت خونگی، و بخش بزرگی از این سکشوال اسالت و اینا ربط پیدا میکنه به اینکه همون حرفایی که پلیس هم اومده گفته زورشون کنه که با کسای دیگه بخوابن، با پروستیتوت و افراد روسبی و اینجور چیزا بخوابن و این داستانا. تیکه که امینم توی این آخرین آهنگش که به دیدی داره میندازه یه اشاره میکنه به اون ویدئو، و برای اینکه دیدی رو تحقیر بکنه یه جوری داره میگه احتمالاً دختر دیلوشو برداشته بوده، دیدی اونطوری داشته میدویده دنبالش که بیاد ازش بگیره، که یه لول دیگه مثلا دیدی رو تحقیر میکنه. ولی خیلی در صورت باش موافق نیستم، ویدئوی خیلی دردناکیه، میدونم مثلا بیرون اومدنش برای خود کسی خیلی دردناکی بوده، و خیلی کسایی دیگه که ممکن اصلا موقعیت های اونطوری رو تجربه کرده باشن یا گیر افتاده باشن توش، ولی از یه طرفی هم داره نشون میده که یه نفر رو وقتی میگن نمیتونسته بره تو جای پابلیک، هم نتونسته در به تو جایی که دوربین دیده، ببین چه قدرتی این آدم داره، چه جوری رشوه داده یا چه جوری اون کادر هتل تو جیبشن، که این خبر به هیچ جا نرسیده بوده بعد از این همه سال، چون ویدئو جدید نبوده. ویدئو مال سال 2016 وقتی که میاد بیرون خیلی سر و صداها بیشتر میشه، و توی سال همین 2024 قبل از این که بخواد دیدی رو فکر کنم بندازن و این داستانو، میان ستل میکنن. ستل یعنی چی؟ یعنی به توافق میرسن. طرف میاد میگه بی خیال این شکایت شو، انقدر بهت پول میدم، شکایتتو بی خیال بشو، و دقیقا به ما نمیگن که چقدر بوده یا شرایط شکایت چی بوده. شرایط شکایت میتونه چیزایی باشه که هیچ موقع دیگه کسی نمیتونه راجع به این قضیه حرف بزنه، شرط شکایت میتونه اینجوری باشه که دیدی در 20 کیلومتری کسی نبست سر کلش پیدا بشه، نمیدونیم دقیقا چیه، ولی یکی از بخشای خیلی بزرگ و مهمی بوده که دیدی رو گیر بندازه. چون الان دیدی یه سری اتهامای فدرال داره. وقتی تو آمریکا میشنوین میگن فدرال، یعنی تو هر 50 تا ایالت این آدم گناهکار، یعنی قانون آمریکا رو شکونده، FBI دنبالشه. FBI اون افش اصلا واسه فدراله. چون آمریکا ایالت ها هر کدوم قانون و قدرت های خودشونو دارن، خیلی وقتا طرف اگر یه ایالت بره یه ایالت دیگه اوکیه. قانون فدرال نشکونی اوکی، یا مثلا یه سری از قانونا هستن که میگن خیلی راحت تر آدم میتونه از درد سرش بر بیاد و به اون جدی نیست. وقتی پای فدرال میاد وسط بحث خیلی جدی میشه. فدرال و اتهامای فدرال دیدی روی فدرال سکس ترافیکینگ، یعنی این از این ایالت به این ایالت خارج از کشور از این کارا کرده، رکتیرینگ که یه اصطلاح کلیه میان میدن به کارهای غیرقانونی که برای درآمد انجام دادی، یعنی هر چیزی میتونه زیر این رکتیرینگ بیفته، و یکی از این اتهاما اینه که این آدم داشته یه نتورک، اصلا یه شبکه ابیوز، یه شبکه آزار اذیت جنسی درست میکرده که توسط مواد مخدر و توسط کوئرژن، به معنای همین میشه که یکی رو واسه یه کاری زور کنی، حالا یا تفنگ بذاری پشت سرش زورش کنی، یا برگردی بگی اگه این کارو نکنی عکسای لختتو میام نشون میدم، یه جوری بلک میلش کنی، کسی که نمیخواد یه کاری کنه رو زور کنی انجام بده، میشه کوئرژن. و میگن این کارایی که کرده اون پروسیکیوترها، اون دادستانهایی که بردنش دادگاه، دارن میگن چندین ده است که داره این کارا رو میکنه، میره دنبال آدمایی که خیلی ضعیف هستن، مثلا کسایی که به یه کمک ممکنه احتیاج داشته باشن، به خصوص کسایی که دنبال شهرتن، مثل کسایی که دوست دارن خواننده معروف بشن، و یه آدم کله گنده مثل دیدی میتونه یه شبه این کار رو بکنه، یا کسی که دوست داره مدل بشه. اینا قشنگ تومه های دیدی بودن. و مدارکی که پلیس برای این ادعاها داره هم سرویلنس، یعنی هم دوربینای مدار بسته و کلن تمام مدرکایی که مثل فیلم و عکس و اینا بوده است از طریق ایناه، و حتی از طریق اینکه خود پلیس هم یه مدتی ممکنه به پا وایسادن و تحت سرویلنس داشتنش، یعنی تمام حرکاتش رو زیر نظر داشتن، همه اینا میتونه باشه. و یه عالمه تستیمونی. تستیمونی هم میشه اعترافات بقیه، شهادت‌های بقیه که میان توی دادگاه و میگن ما دیدیم دیدی این کارو کرده، یا دیدی این کار رو با ما کرده. فقط توی یه ایالت بیشتر از 100 تا آدم تا حالا رفتن جلو، اسمشون رو ما هنوز نمیدونیم، اینا بعدن قراره توی دادگاه همش بیاد بیرون. اینکه چقدر شما بفهمیم ما هنوز مطمئن نیستم، بستگی داره چقدرش پابلیک رکورد بخواد باشه، چقدرش بخواد چیزایی باشه که حالا به هر بهونه‌ای بپوشوننش. ولی همونطور که جلوتر گفتم، چون اینجا پای سلبریتی وسطه، احساس میکنم سلبریتی یکم دیسپوزبلن، و برای همین شاید این بار ماسمالی نشه، شاید واقعا ما ببینیم که سلبریتی‌های مختلفو بخوان بیارن وسط یا اسم ببرن. الان همه دارن به همه ایراد میگیرن، کیم کارداشیان، کلا هر کسی که معروفه، اینا دارن میگن که وای نگران فیلماش دست دیدیه. و ببین، یکی مثل جنیفر لوپز که دوست دخترش بوده، یا یکی مثل بیانسه که زن یه آدمیه که شریکشه یا کلن با هم دیگه رفیقن، فرق میکنه با کیم کارداشیان و کلن هر آدم معروفی که دارین میبینین. و دوست دارم اینجا توجهتون رو بیارم روی کریس جنر که اجازه نمیداده همچین اتفاقی واسه یه بچه هاش بیفته. خیلی کارهای وحشتناک دیگه میدونیم کریس جنر احتمالاً کرده تا این امپراتوری رو بخواد درست کنه، و واقعاً این اصطلاح و خودش این خانواده هم میدونن که تو آمریکا زیاد میگن شیطان خیلی سخت کار میکنه، ولی کریس جنر سخت‌تر کار میکنه. Devil works hard but Kris Jenner works harder.
اون سخت کوشه، اون سخت کوش‌تره.
آره واقعاً. ما تو فارسی میگیم شیطان رو درس میده، اینا این مدلی دارن میگن. حالا چرا اینو دارم میگم؟ چون جاستین بیبر خانواده‌اش ولش کردن و سه روز افتاده دست دیدی، و ما نمیدونیم چه بلاهایی سر این بچه اومد اون مدتی که اونجا بوده زیر سن قانونی. خیلی جاستین بیبر سنش کم بوده، شما یادتونه که بیبی رو خونده، بیبی بود بیبی رو خوند، و رفتارهایی هم که بعد از جاستین بیبر دیدیم و رفتاری که الان ازش میبینیم، گوشه‌گیری که وقتی دیگه وضع مالش خوب شده قدرت خودشو داره و اینا داریم میبینیم، باعث شده خیلی‌ها باور کنن که شاید واقعا این ابیوز شده، شاید اذیت شده، برای همین انقدر از این صنعت داره فاصله میگیره. چون هر چقدر هم که پشت سرش حرف باشه، یه چیزی که فکر کنم خیلی‌ها موافق باشن اینه که تالنتو داره، صداش قشنگه. نمیگم آهنگساز خیلی خفنیه، تا موقعی که یه ویدیو دیدم که تو ذهنش آهنگ میسازه و به یه ارکسترا با دهنش میگه و اونا میتونن نوتایی که داره میگه رو بزنن، و واقعا اون اولین باری بود که یه ریسپکت به عنوان یه میوزیشن قشنگ برام درست شد از سمتش. و میبینم آدمیه که این تالنت رو داره و موقعی که یه هوی میاد روی استیج آهنگ میخونه، واقعا میبینی با جون و دل میخونه، ولی فعالیتش اینو نشون نمیده. تنها موقعی فعالیتش داشت یه همچیز رو نشون میداد که زیر دست اون گروه ها بود و ایجنسی هایی که زورش میکردن هی بره تور و سیدی بده بیرون. و تمام اون حرف و حدیث هایی که سر مایکل جکسون میگفتیم، مثلا اون اولا داشتن سر جاستین بیبر هم میگفتن، میگفتن اگه مثلا مواظب نباشیم اون بلا سر اینم میاد. از یه طرف یکی مثل تیلر سویفت، یکی از موفق ترین خواننده های نسل ما، بی برو برگرد یکی از معروف ترین آدمایی که الان تو آمریکا داره زندگی میکنه، مامان باباش هنوز که هنوزه تو همه کنسرت ها هستن، پشت صحنه تمام مصاحبه ها نشستن. از موقعی که این زیر 18 سالگی شروع کرد به خوندن با گیتارش و قشنگی هما تیلر سویفت و با آهنگ اون رومیو جولیت، حالا خیلی حتی با آهنگای زودتر از اونم شناختنش، مامان باباش اونجا مثل شیر وایساده بودن و اینو ول نکردن. آره یه خانواده خیلی پولدار اومده، آره پدرش خیلی نقش مهمی داشته توی این که بتونه اون شهرت اولیه رو به دست بیاره، سر این که استادیومی که مثلا مثل این که توش اولین اجرا رو کرده و این داستانه این نپو بیبی که میان میندازن مثلا یه ربطای اینجوری میدن، اونا مهم نیست.
اون داشته این سوال دیگه نیست.
آره تو این خیلی کاری به این نداریم، به این کار داریم که مامان بابا حواسشون بوده. مثل آریانا گرانده، یه دختر پولدار دیگه که وقتی وارد این صنعت شده، مامانش همینجوری بغل دستش وایساده. مامانش اصلا جایی نرفته، مامانش یه سی او گنده است، اینطوری نیستش که نپو بیبی باشه، ولی خانواده‌اش پولدار بودن، مثل دوباره مثل تیلر. و با اینکه آریانا گرانده موقعی که سنش خیلی کم بوده توی یه سریال تو نیکلودیون بازی می‌کرد که خیلی حرف و حدیث پشتشه و اصلا یه مستند واسه افشاگری چیزای پشت صحنه‌اش اومده بیرون و اینا، آریانا گرانده اصلا پشت وسط نیست. یعنی قشنگ معلومه که یه نفر مواظب بوده این وسط این اذیت‌ها نباشه. حالا هر قدرتی که پشتش بوده، یکی مواظبش بوده. بیلی آیلیش و برادرش، بیلی آیلیش و برادرش به راحتی میتونستن تومه باشن برای آدمای مثل دیدی، ولی مامان باباشون اونجا بودن. و اتفاقا یه چیز دیگه که باعث میشه خیلی‌ها فکر کنن جاستین بیبر صدمه دیده توسط این آدما، به خاطر این هست که نقل قول ازش پیدا میکنن که جاستین بیبر اون اولا که بیلی داشته معروف میشده، یه جورایی زیر بالا پرش داشت، یه جورایی حواسش بهش بوده، چون نمیخواسته کسی ازش تو صنعت سوء استفاده کنه. بیلی آیلیش مامان باباش تو صنعت هستن تو هالیوود، ولی به قول خودش موفق نیستن، یعنی مثلا معروف نشدن، داشتن سعی میکردن هنرپیشه‌شن ولی اونقدر معروف نیستن، هیچکی نمیشناستشون، ولی همین کافیه واسه این که با صنعت انقدر آشنایی داشته باشن که بچه‌هاشون رو ول نکنن. به خصوص اون آهنگی که بیلی خونده، اولین آهنگی که اصلا بیلی آیلیش و فینیس و ما باشون شناختیم، بیلی 13-14 سالشه اونجا. و احساس میکنم حضور مامان باباها توی این شرایط خیلی نقش مهمی داره واسه این که این بچه ها یه موقع تومه صنعت نشن و یا کلن تومه آدم هایی مثل دیدی و اینا نخوان بشن. برای کسایی که نمیدونن، جاستین بیبر تو یوتیوب گیتار میزده میخونده و آشر پیداش میکنه و کلن آهنگشون میان پرودیوس میکنن. جزء اولین آرتیست هایی بود که باعث شد مردم بریزن تو یوتیوب که بخوان هنرشون رو نشون بدن دیگه. دنیایی بود واسه خودش یوتیوب، هر از گاهی یادش میافتم، به خصوص دوره 2014. فکر کنم بچه‌هایی که به ما گوش میدن هم سن و سال خودمون باشن بیشتر، بعد یادشون باشه اون قضیه دراما گدو، به خصوص اینکه هر از گاهی میان بهم میگن روی دراماهای اونا ویدیو درست کن، ولی برام ویرده چون آره درامای تاتی و شین و جفری استار و جیمز چارلز و مثلا همه اینا، اصلا یه دوره من علی میشستیم تا میومد بیرون اون مستند شین رو نگاه میکردیم.
دراما ها رو نه، ولی مستند شین رو
برای مستند شین منبع خیلی از دراما ها بود، اصلا سر اون مستند کنسل بماند، اونم خودش کلن دنیایی بود. و یه دوره بود که یوتیوب یه درصدی از پول تبلیغات رو، مثل که 40% اگه اشتباه نگم، رو میداده به کریئتورا. فکر کن هر ویدئوی اینا درست میکردن، هر چقدر که ویو داشته میخوره، با توجه به اون اندازه‌ای که یوتیوب از ویدئو اینا تونسته پول در بیاره، 40% میرفت تو جیبشون. برای همین اینا یهو اینجوری روش کردن اومدن بالا. و اون موقعی که این بساط تموم شدم قشنگ یادمه، یعنی یهو یه سری کریئتورایی که خب مثلا کالیفرنیا یا ایالتای زندگی میکردن که میتونستن راحت وید بکشن، مثلا مثل جفری استار میومد میشست هم جوینتشو میکشید هم آرایش میگه، یهو دیدم جوینتا قایم شد. یا مثلا یه سری بودن میمدن شات میزدن درانک گت ردی وید می، اون موقع گت ردی وید می نبود، اون موقع میشستن میکاپ تیوتریال بهت میدادن، درانک تیوتریال میشد، یهو دیدم درینک ها قایم شد. یا قبلش میمدن مینوشتن من بالای 21 هستم، اگه بالای 21 هستین، و دیدم یوتیوب خیلی سفت و سخت کرد، این اجازه رو اومده به سپانسرها داده که بتونن انتخاب کنن اگه میخوان اصلا رو چنل یه نفر تبلیغاشون نره. برای همین اگه محتوات یه جوری بود که اون برند خوشش نمیمد، اصلا نمیذاشته تبلیغ بشه رو ویدئو. و یهو اینجوری شد که یوتیوب بعد بهت اجازه میداد که مانتایز بشی، یعنی یه دوره بعد رد بشی، اندازه فالوورات، اندازه ویوات، اینا رو بعد اجازه بده.
واجد شرایط بود باشی اول.
مدل ویدئواتو بعد نگاه کنن، اگه یه موقع ویدئو جوری باشه که برای بچه‌ها جالب باشه، یه داستان دیگه از کامنتاتو میاد میبنده، نمیتونی اصلا دیگه روش تبلیغ و اینا بذاری، همه چی عوض میشه. برای همین هی کوچولوتر و کوچولوتر کلا دنیاش چیه. ولی اون موقعی که یوتیوبرها اینجوری درآمد داشتن و اونجوری داشتن اینترنتو میچرخوندن، واقعا خیلی خیلی دوره خاصی بود. الانم ببین هنوز قدرت خوبی داره یوتیوب، هنوز که هنوز من خیلی از کسایی که تو تیک تاک هستن و همه فکر میکنم مثلا الان تیک تاک جاییه که باب باشی، هی دوست دارم بکشوننت اونور، چون هنوز بهتر پول میده اون در مقایسه با اینکه توی تیک تاک مثلا چجوری بخوام پول در بیارم. و کلا ویدئوهای طولانی‌تر میتونی داشته باشی، بهتر میتونی با مخاطبت آشنا بشی، اونم کلا یه دنیای دیگه است. و واقعا کسایی مثل جاستین بیبر رو خیلی از آدمای دیگه به کمک شناخته شدن و سوپر استارای بین المللی شدن، هرچند که الان داریم میبینیم شاید خیلی چیزای تلخ و بدی پشت پرده بوده، ولی فعلا چی باید بگیم؟ الیجدلی. دیدین تا حالا توی فیلمای آمریکایی مثلا مثل سریال گاسیپ گرل بخوان یه مهمونی خیلی فنسی نشون بدن، همه سفید تنشونه، بهش میگن وایت پارتی؟ اونا مهمونی های دیدیه. دیدی خیلی معروف بوده به داشتن مهمونی های وایت پارتی، و توی همتنز هم بیشتر بوده، اون منطقه ساحلی پولدارای کسی که نیویورکن. و خیلی از حرف و حدیثه که میزن اصلا راجب پارتی های دیدیه، یعنی مثلا میگن دیدی پرنس هری رو چند بار دعوت کرده بوده ولی پرنس هری و ویلیام تا حالا نرفتن، مثلا این خیلی چیز گندهی بود که اومده بود بیرون که دعوت شدن ولی نرفتن، پس میدونستن مردم که چه خبره، چون پرنس هری همه جا بوده، یه مدت هم احتیاط داشته به کوکائین و اینا و چیزیه که راجبش صحبت شده، همه در جریانن. ولی باز نتون حدی که بخوان تو عکسای دیدی و تو مهمونی دیدی سر کلهشون پیدا بشه. و از این شایعه بوده که نمیدونم الان دقیقاً کدوم کمدین یا کدوم خواننده بوده، ولی مثلا این تیکه رو میندازه که تو مهمونی دیدی در اتاق رو نباید وا کنی، از این حرفا که همه میدونن چه اتفاقی داشته میفته، هیچ کی حرفی نمیزده، که خیلی بدترش هم میاد میکنه. به جز کسایی مثل حالا میدونم الان امینم وقتی دونه ای میای نگاه میکنی که خب چیز خاصی که نگفته، آره چیز خاصی نگفته، فقط داره غیر مستقیم نشون میده که طرف اون یارو نیستش، همین که تو این دنیایی که الان هستیم برای من احساس میکنم همونم بسته که حداقل با خیال راحت هنوز به آهنگای امینه میشه گوش داد، چون الان خیلی عذاب وجدان دارن به آهنگ این آرتیستایی که زیر دست دیدی بوده بخوان گوش بدن، چون میگن تو چه شرایطی، یا خیلیاشون دستن در کارش بودن، داشتن کمکش میکردن، شریک جرمش بودن. حالا میگن یه بار توی سال 2006 این یکی از اولین دفعه‌ای هستش که چت جی پی تی داره به من میگه راجب دیدی یه چیز بدی اومدن گفتن، که گفتن یکی از بادیگارداشو آزار و اذیت کردن توی یکی از همین مهمونی‌های وایت پارتی، و میگه که بهش مواد مخدر دادن و توی یه ون آزار و اذیت جنسی شده. توی سال 2024 این شکایت اومده کرده این آدم. توی سال 2007 میگن تو ماه مارچ یه شکایتی هستش که یه آدمی رو جلوی یه هتلی اومده مشت زده تو صورتش، که دارن خشونتش رو نشون میدن، به دادگاه هم کشیده، ولی سال 2008 ستل کردن. این دادگاه کشیده شدنها واسه آدم پولدار واقعا هیچ معنی نمیده، یه پولی میده میاد بیرون. من این که طرف خیلی خوب عزمش رو جذب کرده باشه، که اتفاقا جدیدنم شده توی آمریکا، فقط خیلی بی ربطه به موضوع بحثش رو باز نمی کنم، ولی از 1 میلیون دلار ستلمنت گذشته که ساکت نشه و آدمو به مجازاتش برسونه و موفقم شدش. توی ماه می یکی از اون کسایی که تو همون سریال Making the Band، همون مسابقه‌ای که امینم هم تیکه میندازه، ادعا میکنه که دیدی تهدیدش کرده با صندلی که موقع فیلم برداری مثلا بخواد پرت کنه بهش یا هرچی، و اونم وکیل دیدی اومده گفته نه اینطوری نبوده، اصلا ماسمالیش کرده رفته،
شوخی کردن بچه ها.
آره حالا یه چیزی گفتن. سال 2008 یه لاسوت دیگه هست، یه شکایت دیگه هست که میاد میگه دیدی یکی از کسایی که تو فروشگاه میسیز لباس میفروخته رو آزار اذیت جنسی کرده در سال 2008 تو شهر نیویورک. تو سال یعنی nobody was fucking safe from this fuck. تو سال 2009 یه سری اتهام هستش که دیدی یه پسر تینیجر رو که اومده بوده واسه یه برنامه Making the Band آدیشن کنه، میان تست میدن واسه یه برنامه، اومده بوده واسه برنامه تست بده رو آزار اذیت جنسی کرده، و پسر میگه که دیدی 3 روز نگهش داشته و مجبورش میکرده که کارای که نمیخواد انجام بده با بقیه و کلن همین چیزایی که دیدی رو براش گرفتن دیگه.
چقدر شبیه به داستان بعضیا. میگم چقدر شبیه به داستان بعضیا. کی 3 روز اونجا بوده؟
او مای گاد. هی میخوام بهش فکر نکنم. بعد دیگه هیچی نگفته بهم تا سال 2016 که قضیه کسیه، اومده گفته که چندین و چند ساله که زیر آزار و اذیت دیدیه، از جمله آزار و اذیت جسمی، چیزی که ما به وضوح توی اون ویدیو هم اصلا داریم میبینیم و اون ویدیو هم دقیقا مال همون موقع هستش. بعد میره واسه سال 2022، یکی از کسایی که برای دیدی روی یاتش کار میکرده، روی این کشتی گنده کار میکرده، اومده دیدی رو سو کرده که دیدی و پسرش هر دو بهش مواد مخدر دادن و آزار و اذیت جنسی کردنش. توی سال 2023 کسی با یه لاسوت دیگه میاد، با یه شکایت جدید میاد و تمام همون چیزها رو دوباره، سکشوال اکسپلویتیشن، همین که نظر آزار و اذیت جنسی، آزار و اذیت جسمی، فیزیکال وایولنس، ضرب و شتم جنسی و فاینانشیال کنترل، این که مثلا دسترسی به حساب بانکی نداشته، نمیذاشته بره کار کنه، از نظر پولی فقط بعد از دیدی پول میگرفته، خیلی خیلی رایجه توی پرونده های ابیوز و خیلی وقتا اولین دلیل و اولین جواب اینه که چرا نمیری، اینه که چجوری برم، کجا برم، چیکار کنم بعد از یه شب، این سوالا مثلا سری میاد. و بیشترینش هم توی سال 2024 بوده، بیشترین تعداد لاسود، بیشترین تعداد اتهاماتی که علیه دیدی اومده، از جمله چیزهایی که خود FBI و پلیس پیدا کردن و تونستن بالاخره بندازنش تو زندان. راستی دیدی گفته بیگناهه. اگه با ما اگه با ما توی گپ تایم همراه بودین و پرونده های آمریکایی رو با هم دیگه مرور کردیم، در جریان این که توی هر موقعیتی از جریمه سرعت یا جریمه پارکینگ ماشینتون گرفته تا اتهامات به این گندگی، میری دادگاه یا میگی گیلتی هستی یا میگی گیلتی نیستی، و خیلی وقتها، تقریبا همه وقتا، هر کی میره اونجا سریع میگه not guilty، مگه اینکه از قبل بیان بهش بگن که اگه بگی guilty بهت اینو میدیم جرمت کمتر میشه، مثلا ممکنه از این حرفا بیان بگن. چیزی که دارم میگم ممکنه از الان تا می اتفاق بیفته. شاید بیان بشینن دیدی رو راضی کنن، بگن اگه اسم آدمای گنده رو بیای بدی، اگه اتو گنده تر هستش بیای به ما بگی کی بوده، ما یکم راحت تر ممکنه باهات کنار بیایم، مجازات ممکنه بهتر باشه. اگه بیای بگی guilty ام، مجازات ممکنه کمتر کنیم. نمیدونیم قراره میچ اتفاقی بیفته، نمیدونیم قراره اصلا زنده بمونه که می بیاد حرف بزنه یا نه. و یادتون نره که رئیس جمهور آمریکا قدرت اینو داره که آدمایی که توی زندان هستن رو پاردن کنه، یعنی گناهشون رو ببخشه و اونا بیان بیرون. و معمولا سلبریتی ها همدیگر رو دوست دارن، و حالا بین خودمون باشه، ولی اونم یکی از چیزاییه که تو فکر من رد شده که شاید حتی اونم اتفاق بیفته، شاید یه پاردن ریاست جمهوری بتونه بگیره، نمیدونم چی ممکنه بشه. ولی اینا چیزایی که تا الان میدونیم و فکر نکنم هیچکی شکی داره توی اتفاقاتی که افتاده، از جمله بچه‌هاش، هرچند که یکی از شکایت‌ها اسم پسر دیدی توش هست، ولی اون موقعی که اینا اومد بیرون و همه داشتن میگفتن که دیدی زنشو کشته، یعنی مامان بچه هاشو، بچه هاش اومدن یه استیتمنت دادن بیرون، یه بیانیه یه نوشته اومدن دادن توی اینستاگرامشون بیرون که لطفا اسم مادر ما رو انقدر نیارین وسط، بذارین روحش در آرامش باشه. هیچ اسمی از پدرشون دیدی نمیبرن، فقط راجع به این که اسم مامان ما رو و اسم ماها رو بیخیال شین، هر اتفاقی که داره میفته به ما ربطی نداره، و زیرش هم امضا کرده بودن بچه ها، ولی هیچ اسمی از دیدی نرفته، یعنی هیچ دفاعی از دیدی نشده بود، فقط به خاطر مامانشون اومده بودن وسط. برای همین نشون میده هیچکی سمت دیدی نیست، تنها کسی که الان سمت دیدی وکیلشه،
پولشه در واقع.
ببینیم تا کجا پولش داره ادامه پیدا میکنه، چون یکی از اتفاقاتی که میفته وقتی کل دنیا بر علیهت میشن اینه که این شیرای آبی که باز کردی داره پول میاد همه بسته میشه دیگه، آرتیست جدیدی نمیاد بره با هیچ کدوم از بیزینس های دیدی کار کنه، خیلی از آرتیستایی که آلردی دارن باش کار میکنن ممکنه دراپ کنن و بیان بیرون، خیلی اتفاقات دیگه ممکنه بیفته. اصلا که دلایلی که میگم بیگی رو کشته سر همینه، که میگم بیگی دیگه نمیخواسته زیر دستش باشه، خواسته بیاد بیرون، که فکر کنم تا اون قسمت توپاک بهتر توضیح میدم چون تازه اونو ریسرچ کردم، ولی راجع به این میاد حرف میزنه که اگه چند ماه دیرتر کشته شده بود بیگی، تمام پول آهنگا و اینایی که ما الان گوش میدیم یا پول مرچ نمیرفته تو جیب دیدی، میرفته تو جیب مامانش، ولی همه پولا میره تو جیب دیدی، یه درصد خیلی خیلی بزرگش میره تو جیب دیدی، و مامان بیگی هرچی سعی کرده که بیاد بگه بچه‌مو کشتن، بچه هیچکیش وقت گوش نداده. پره تو یوتیوب برین مامانشو سرچ کنین میبینین. و میگم موقعی که بیگی رفته به دیدی گفته دیگه نمیخوام تو تهیه کننده کارام باشی، میخوام عوض کنم شرکت هم و اینا رو، دلیل این بوده که میترسه از اینکه دیگه نمیتونه از سمت بیگی پول دراره و با کشتنش بیشتر پول در میاره تا اینکه بخواد بیگی بمونه. آدمای دیگه هم که میام میگم باهاش دست داشتن، تا الان اسم چند تاشون رو گفتم، از جمله جیزی، چندین و چند ساله که با هم دیگه توی بیزینس و توی مهمونیای همدیگن، خیلی طبیعیه که بخوان سری بگن جیزی و بیانسه جز به دستن در کاراش بودن. حتی کانی هم میان میگن یکی از این آدم ها بوده چون با دیدی بیزینس و کارهای مختلف کرده. اینا کلن همه علی جدیه دیگه، یعنی مثلا من اینجا آمدم به چت جی پی تی گفتم هر کی که شایعه پشتشه که ممکنه به دیدی رب پیدا کنه، یعنی مدرکی پشتش نیست فقط شایعه. و حتی لئوناردو دیکاپریو هم جزو این اسم آورده بود، گفته بود چون یه سری رد و بدلای مالی مثل اینکه بین دیدی و دیکاپریو اتفاق افتاده، ولی هیچ کدومش ثابت نشده. و اینم هم اسم همه سلبریتی ها نیست، مثلا ما با هم دیگه راجع به جاستین بیبر رو حتی ریان رو کنم راجع به خیلی دیگه هم صحبت کردیم، ولی این چند تا رو هم تونستم از اون پیدا کنم. و اتهامات قتل توپاکو بیگی هم یکی از بزرگترین و طولانی ترین اتهاماتیه که همیشه دنبال دیدی بوده.
آره چند سال الان.
و به نظر من اگه، حالا شما هم به نظر شما چی، اگه این پول و قدرت رو نداشت میتونست این همه وقت با این همه اتهام حتی یه بارم پرسجوی رسمی نشه؟ هیچ مدرکی علیهش ندارن. خیلی قشنگ و زیبا این کار انجام داده. و خیلی هم میان میگن اون یارو واقعا نمیخواد دیدی گیر بیفته، چون احتمالا دیدی هنوز داره به خانوادش پول میده، این تو زندانه و خانوادش داره با دیدی میگرده، این اندازه ای که جلب توجه کنه میگه، ولی هیچ مدرک محکم و سفت و سختی نداده که بخوان دیدی رو به خاطرش نگه دارن. و هیچ ربطی هم به دستگیریش توسط پلیس نداره، دستگیر شدنش توسط پلیس فقط به خاطر همون چیزهایی که گفتم. و خیلی از اون لاسوتایی که بهتون گفتم، خیلی از اون شکایتایی که راجبش داریم صحبت میکنیم بعد از دستگیریش اومده، نزدیک 120 تا آدم تا الان اومدن و اتهام آزار و اذیت جنسی به دیدی زدن، و تمام اون جزئیاتی که یه دور راجبش حرف زدم و همون یه بارم سخت بود دیگه، نمیخوام دوباره تکرار کنم. خیلی وقتا آدم میاد راجب تئوری توته سلبریتی ها حرف میزنه، هی برو بابا و گندش نکن و این داستان هاست، ولی هست، پر تئوری توته هست. وقتی که طرف میاد میگه این چرا یهو از زیر بوت معروف شد، شاید چون خودشو توی مهمونی دیدی پیدا کرده و بعد از اینکه زیر یه سری فشارهای بسیار وحشتناک رفته، میبینیم یه آدم معروفی شده و شاید اصلا خیلی هم از این شهرت لذت نبره و چند سال بعدش یا اووردوز میکنه یا کشته میشه و اصلا نمیمونه که بخواد لذتشو ببره، یا کلن مردم دیگه یادشون میره که هست و آخرین باری که آهنگ یا فیلم جدید داده دیگه کسی یادش نمیاد. حالا سوشال میدیا و کلن فضای مجازی این اجازه رو میده به خیلی از سلبریتی‌ها که حتی اگه آهنگ و فیلم خاصی ندارن هنوز رلوانت بمونن، بعضیاشون هنوز بتونن با مردم حرف بزنن، بعضیاشون پادکست میزنن، بعضیاشون کانتنت کریئتور تو شکل فرمای مختلف میشن، بالاخره یه جوری هنوز میان اون ارتباط رو نگه میدارن، ولی بعضیشون واقعا آسی شدن و رفتن و اصلا تو دیگه هیچ رنگی ازشون نمیبینی. بعضیشون اصلا مثل اماندا باینز یا مثل بریتنی اسپیرز که ما اصلا از دست دادن کنترل روح و روانشون رو دیدیم از نزدیک، اینکه چه جوری صنعت داره زیر منگنه میذاره و چه سوء استفاده ازشون شده، خیلی خیلی بحث بزرگیه. ما یه قسمت رو بریتنی اسپیرز داریم ولی خیلی درصد کمی از آزار اذیت‌ها رو پوشش میده و هیچ کدوم از اتفاقاتی که توی 3-4 سال گذشته افتادم نیست، چون جزو قسمتایی هستش که همون ماهای اول توی گپ تایم داشتیم. و موقعی که آدم میاد راجع به قدرت سلبریتی‌ها حرف میزنه میگم برو بابا سلبریتی قدرت خاصی نداره، قدرت از این بزرگتر. چند ساله چند تا آدم این همه اذیت شدن تا بالاخره این گیر بیفته و چرا داره گیر میفته؟ من تو گیر افتادنشم سوال دارم، پای کی داشته گیر میافتاده که اینو کردن اسکیپ گوت؟ چون یه آدمی که این همه سال گیر نیافتاده خیلی عجیبه. من احساس میکنم یه چیز گنده تری اصلا ممکنه باشه که این فقط داره حواس پرت میکنه که ما نفهمیم دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. اون موقعی که حواس همه ما رفته بود توی دادگاه جانی دپ که ببینیم جانی دپ و امبر هرد کی سر اون یکی بیشتر داد زده، پشت سرش داشتن چیکار میکردن؟ دست راست اپستینو توی دادگاه داشتن مجازاتش و اینجور چیزاشو میبستن و اصلا ما نفهمیدیم تو اون دادگاه چی گفتن، تموم شد رفت الان میگن زندانه، نه اسمی اومد بیرون نه چیزی اومد، چیزی که خیلی هم منتظرش بود ولی حواس همه پرت شد، چون همه میخواستیم ببینیم این دوتا خوشگل چی شده که چه با هم دیگه دوست نیستن، چه اتفاقی افتاده، چرا من دیگه پایرتس آف کریبیان ندارم. ما دنبال این بودیم که ببینیم کی کجا دستشویی کرده، دنبال اینا بودیم هممون، خود منم همینطور. یه قسمت دو ساعته روش دارم. دست راست این آدم کی بوده؟ راستی همونطور که اپستین دست راست داشته، دیدی هم داشته و اسمش کریستینا خورم هست. فامیلی که خیلی توجه من فارسی زبان رو یهو گرفت و فامیلی آدم ایرانیه، گفته میشه که دست راست دیدی بوده و این نقش خیلی بزرگی توی این امپراتوری داشته. اسم شغلش Chief of Staff at Combs Enterprises، یعنی اون آدم اصلی که تمام کارکنان دیدی زیر دستش بودن، زیر کنترلش بودن و از سال 2013 داره با دیدی کار میکنه و راهشو باز کرده تا به این مرحله رسیده. یعنی مثلا شغلش پایین تر بوده، آروم آروم اومده تا رسیده به یه همچین پوزیشن بزرگی. یکی از تهیه کننده هایی که اومده سو کرده اسم خرمو توی شکایتش آورده و گفته توی این ترافیکای سکس، ترافیکای مواد مخدر و آزار و اذیت تو همش دست داشته و کمک کرده اتفاق افتادن اینا رو. و اتفاقا توی این شکایتش اومده کاملا با همین مکسبل مقایسش کرده، گفته در واقع مکسبل دیدی خرمه، ولی اینا هیچ کدوم ثابت نشده و به این معنیه که خرم نه تو زندانه نه توسط پلیس تالا گرفتنش، چون هیچ مدرک محکمی نیستش که بخوان اونطوری که تونستن مکسولو بگیرن هنوز بگیرنش. اگه واقعا کاری باشه یا حتی اگه هم نباشه، واقعا فکر میکنین دیدی نفروشتش؟ الان همه میخوان بدونن که دیدی کیا رو میاد میفروشه دیگه. حالا من از هر آدم مهمی که تونستم فکر کنم براتون اسم بردم، اینا همه اون آدمایی که دیدی ممکنه بفروشه یا اینا آدمایی ان که ممکنه دیدی رو خفه کنن و دیدی به 5 می 2025 نرسه.
آره اومدم بگم بستگی داره این کدوم کفه ترازو بیاد بالاتر و پایین‌تر، ببینیم اونا زورشون به این ور میرسه یا اینا میخوان پته اونور یارا بریزن رو.
دقیقاً. خلاصه که دنیای کثیفیه. ما از دور نگاه میکنیم تا جایی که بتونیم، میایم روی سری چیزاش گزارش میدیم و واقعا هم یه سری اتفاقا میفته که ترجیح میدم جزئیاتشو خیلی ندونم، این یکی از اونا بود. ولی وقتی که بچه گپتان بیام بگن راجع به چیزی بیا حرف بزن، خب من میخوام بیام حرف بزنم، معلومه که دوست دارم بیام روش صحبت کنم. اما واقعا این از اون پرونده هاییه که تو همیشه میدونستی یه چیزی هست، به خاطر اینکه از موقعی که یادته، از موقعی که اسم این آدمو شنیدی، بغل یه خبر بد داری اسمشو میبینی. بعد یهو دستبند که میزنن همه میام میگن او مای گاد، تو اون موقع گلو بلو بله، دست بنده که میاد یارو میاد تازه همه او مای گاد میشن. این تاثیر برعکسم رو بعضیا داره ها، بعضی وقتا که دستگیر میکنن بعضیا میان قاطی میکنن نه این هیچ کاری نکرده، هیچ مدرکی نداره و مطمئن باشین دیدی هم هنوز اونا رو داره، فقط تو تصویر بزرگتر، تو اون بخشی که اهمیت داره از نظر بیزینس، از نظر صنعت، از نظر آبرو حیثیتی که بتونه پولای گنده و درشت هنوز براش بیاره، اونا ترکیده. و از اونجایی که به اصطلاح خود آمریکایی الان هیت روشه، یعنی حرارت روشه، پلیس میدونه که کیه و دار و دستش کیان، تو اون چرخه خلافم بکنم همه بترسن الان بخوام باش کاری کنم.
بالاخره هر کی دوری میکنه از این شخص دیگه، میگه من حتی نمیخوام یه لکه ای رو من بیفته. آره. حتی من نمیخوام پام باز شه به این دایره.
وقتی میشینی داستان کارتلا و اینا رو میخونی میبینی چقدر سر همین اصلا گیر میاد. به محض اینکه یه کوچولو پلیس حواسشون به یکی میره همه سری خودشونو میکشن کنار.
آره.
برای همین نمیدونیم به کجا برسه. توی ایالتی هم دستگیر نشده که مثلا مجازات های اعدام و بحثای اونطوری داشته باشه، خلافش اونقدر نیست. مثلا قاتلای زنجیره‌ای رو ممکنه اعدام کنن، اونم باز بستگی داره که تو کدوم ایالت دستگیر بشه و خلافش تو کدوم ایالت بوده. همه ایالت‌ها اجازه نمیدن. ولی با همه این داستان‌ها چند سال ممکنه بیفته زندان، اتفاقات اینطوری ممکنه براش بیفته. و چیزی که همه راجبش حرف میزن و اونم اینه که تا آخر عمر باید به نگهبان زندان پول بده که مواظبش باشن، چون زندانیای دیگه پدرشو درمیارن. بلایی که سر یکی از قاتلای زنجیره افتاد و واقعا تنها چیزی که میتونست حال منو خوب کنه بعد از اینکه اون همه اتفاق وحشتناک دیدم اون آدم داره انجام میده، این بود که دیدم توی زندان له و لورده شد. راجبش صحبت نکردیم تو گپ تایم. اون داستانی بود که باعث شد من تصمیم بگیرم که دیگه راجب قاتلای زنجیره ما صحبت نکنیم، چون برداشتای بدی داشت ازش میشد. و اتفاقا من علی جدیدن یه سریال شروع کردیم based on a true story. کیلی کوکو توشه، هم دختری که تو بیگ بنگ تیوری بود پنی، به هوای اون شروع کردیم. ولی باحال، یکم شبیه Only Murders in the Building هست ولی یه فرق خیلی گنده ای توشه. حالا بریم ببینیم ببینید خوشتون میاد یا نه. ولی اونم نمونه خوبیه که بهتون نشون بده چرا بحثای قاتل زنجیره‌ای و اینا بهتره توی پادکست و چیزای اینجوری نیاد. خطرناکه یکم. و اینکه یکی از موضوعات خیلی کنجکاوی آدمو در میاره دیگه. اصلا دوست داری بدونی چه جوری گیر نیافتاده، چرا این کارو کردی، چه جوری این کارو کردی، چرا این بلاها رو آوردی. مثلا یهو آدمو میگیره میکشه تو و بدون اینکه بخوای ممکنه اینجوری به نظر بیاد که داری تشویقش میکنی یا تو کف طرف موندی، یا اینکه ممکنه اینجوری به نظر بیاد که بقیه رو داری تشویق میکنی، یا ممکنه نمیدونم هزار تا ممکنه داره. به نظرم تصمیم خوبی گرفتیم، علی هم با من توی این موافق بود.
آره و... علاقه زیادی ها باعث میشه از بردش بیرون دیگه.
آره نمیدونه، آدم ممکنه یه جوری بیان کنی که بقیه رو بخوای تشویق کنی که تو هم برو جک دی ریپر. نو، هیچ موقع همچی چیزی نبوده. و همیشه نقل قول مورد علاقم اینجا از آلیواندر توی هری پاتره که تاکید میکنه به هری، میگه میدونم خیلی کارای خارق العاده ای بوده ولی وحشتناک بوده، یعنی حتما باید تاکید کنه. اینم همون قضیه قاتل زنجیره. خب بذار کلا بی خیال شیم. ولی سریال باحاله. البته ما هنوز رو فصل یکیم، به فصل دو نرسیدیم، شروع بدی نداشته. من با اینکه میخواستم فقط روی اخبار و خبرهایی که اومده بیرون حرف بزنم، میدونم خیلی راجع به تئوری توته هم صحبت کردیم چون نمیشد. خیلی از ویدئوهایی که برام فرستادین غزل رو اینم بگو یا راجع به اینم حرف بزن، میدونم منتظر این بحثای سلبریتی ها و خیلی از این تئوری توته ها بودین. امیدوارم که تا اون اندازه‌ای که انتظار داشتیم پوشش داده باشم. اگه چیز اضافه تریم یادتون اومد یا اگه سوالی هستش که جوابشو نگرفتین، میدونین کجا پیدامون کنین، یا توی اینستاگرام گپ تایم پاد برام مسیج بفرستین، یا کلن توی هر پلتفرمی که دارین الان گوش میدین میتونین برامون کامنت بذارین. بجز پادکست اپل کامنتاتون اونجا نمیتونم جواب بدم، برای همین سوالاتتون رو توی هر پلتفرم دیگه ای بفرسین. اینم از قسمت دیدی. یه قسمت سلبریتی دیگه که خودم خیلی دوست دارم راجبش حرف بزنم، این ماجراهای دریک و کندریکه که میدونم شما هم درخواستش رو داشتین تا موقعی که دیدی رو گرفتن. تا موقعی که دیدی رو نگرفته بودن قرار بود این قسمتمون راجب کندریکینا باشه، ولی حالا میتونه تو قسمت‌های آینده باشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت و مدل گفتنش هم براتون کسل کننده نباشه، چون علی جدیدن همش بهم میگه که لیست نکنم چیزایی که میخوام بگم و به همینطوری که براش تعریف میکنم تعریف کنم، و من یکم استرس دارم که پرت و پلا بشه تعریف کردنم اینجوری، ولی میبینم این بیشتر بهم گوش میده و امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه.
آره اون یه فیدبکی بود که من خودم حس کردم. در کل پادکست خیلی خوبی بود، مرسی. من کلی از این اطلاعات رو نمیدونستم. به نظر من این قدرت دیدی بود که باعث شد تمام این کارا رو بتونه بکنه، و من به این توجه نمیکردم که یه نکته خیلی خوبی که گفتی این بود که تمام شیرای دور و برش بسته میشه، همه شروع میکنن ازش دوری میکنن، و من تمام اینو میتونم بگم که تحسین میشه کرد اون کسی رو که استپاپ کرده، اولین بار اومده جلو گفته آره این اینجوریه، من با پول نمیتونی منو بخری. ولی همه اینا تو ذهن من داشت میچرخید تا موقعی که گفتی چه داستانی پشت پرده داره اتفاق میفته. اینجاست که در مغز غزالو داریم باز میکنیم، به چند جنبه مختلف این قضیه داره نگاه میکنه و اونم کاملا میتونه صحیح باشه. ممکنه هزار تا اتفاق دیگه برای آدمای کله گنده تر از دیدی، حالا برای ما دیدی گنده هست آره، ولی ممکنه کسایی باشن که هنوز لغت نه چی میگن میتونن پا بزنن روش، لهش کنن، از روش رد شن نفر بعدی. آره دیگه. و منم خیلی خوشحالم امینم توی قسمت تمیز این این دایره بوده، چون امینم تا بوده همین بوده برای من، همین دیگه. اینم از پادکست امروز. من چقدر حرف زدم. مرسی تا اینجا با ما بودین، امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا
خدافظ.
نگفتم این. مرسی تا اینجا گوش دادین، امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا خدافظ.
حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمع‌آوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غزال با شما تقسیم میشه. مرسی.